أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در بحث جواز العزل یه بحث را دیروز مطرح کردیم زیر بنا و عمود بحث به صورت کلی در تمام موارد روایاتی حکم می کند به جواز مطلقا و در مقابلش هم یک روایت دال بر کراهت داشتیم. بله روایاتی داریم که استثنا می کند بعضی از موارد را و تعبیرش اینه که یجوز و در این موارد از این روایات استشمام کردن، پس معلوم میشه در این غیر این موارد اشکال دارد، فیه بعثون و نتیجتاً بعثشم یعنی حرمت، ظهور در حرمت داره و جهات دیگری ربشو بردن که اینها یکی یک جواب داده شد. کافی نیست برای اثبات حرمت و حد اکثر هول کراهه و در این موارد استثناء این کراهت هم تخصیص می‌خورد. کراهت هم در این موارد وجود ندارد. اساس مسئله که گذشت اشاره کردیم به فروعاتی که در متن مذکوره. اولش عبارتی رو بیان کردن در مورد معنای عزل، عزل یعنی چه. اشاره کردیم که این عبارت این طوری که نسبت میدن منقول از شهید در مسالکه در این حال خیلی جانم و مال مانع نیست. توی عبارت اخراج الاله نه قد یکون عزل یتحقق ولو بدون الاخراج. بله آقا چه دلیل داره؟ نه نه عزل کنار کشیدن خودش نیست، کنار کشیدن اون مایه. میدونم از جدا کردن اون مایه، اون همه اونام که باشه نسبتش به اون مایه داده میشه، نه نسبتش به خود شخص. بله یه معنای عرفیه، یه معنای عرفیه به همه اونا میخوره. همین معنا با همون انتصابش بدید، انتصاب بدید عرض را به مایه، با همه اینا صدق میکنه به همه این صورت ها.
خود اهل سنت هم لغت هم هر جمع دیدیم کسی به معنی که مثلا فقط مانع بشه که نزدیک اون یه خودداری کرد که معنیش خارج نشه.
بله بله حالا همین اتفاقا تکرار کردم برای همین قضیه. یکی از مواردش این است که نه حالا این که دیروز حالا اشاره کردیم، یکی از مواردش این است که نه خودداری می کند از انزال. حالا بیماری میاره نمیاره چه، نه خودداری می کنه، اصفهانی است و اقتصادی است و می خواد چند دفعه یه بارش بکنه، به اصطلاح به این زودی خرجش نکنه. اینه اینم از اون یکی از مصادیقشه. به اونی که مهمه، اونی که در روایت تعلیل میشه یا به شکل تعلیل ازش استفاده میشه اینه که من از تولید ولد کنه و همه اینا یست و غبرش. از روایت عمومش استفاده میشه. بله من نکنم اونی که حالا آیه من بنا شد که این ریزکاری هاش رو بحثاشو حواله دیم با آقای دیانت اینا دیگه خیلی اینجا بحث نکنی. بله در اون مورد اصلا دایی پیدا نمی کنه. وقتی در اون جایی که زن حامل است میدونه این مشکلی ندارد، به چه درد بیدرمونی همچی غلطی رو میکنه؟ نمیکنه این کارو. نه هیچ لذتی نداری، خیلی این خریته لذتی نداره اون که مسلم عزل همونطوری که خلاف لذت زنه خلاف لذت مردم هست بلا اشکال. این شکی در این حال حتما اگر مرد این کارو میکنه لدائم دوائی هم مختلفه. عمدش حالا در روایت اشاره شده من از ولد، بله در روای من حالگی این کار نمی کنه. و یا در اون غیر من از ولدم باشه، در موارد دیگر برای جهات دیگری حالا، و این مورد اتفاقا که من از انزال باشه، چه بسا برش یترتب دوائن اخرى، برای اینکه بخواد هم این زن رو قانع کنه هم همین شب بره سراغ زن دیگرش اونم قانع کنه. این یترتب علیه، میگم اینا دیگه باید صحبت میکنیم ما کشیده میشیم به این بحثا، از حرف خودمونم خارج میشیم به اینجا. ندارم دیگه، همینی که من خودم بالاخره از این که حد ببینید یه بحثایی خب با یه سنه یه بیشتر متناسب تره. شیخ مجلس اون آقای دیانت شما هستی، ظاهرن کسی دیگه. سلامکم الله. انشاءالله در هر حال حتی این موارد رو هم این قضیه شامل میشه، یا جوز اگرم کراهت دارد در این مواردم کراهت داره، به این شکلهاشم کراهت یشمله. بعد در عبارت متن دارند فی غیر زوجت دائمت الحره و کذا فیها ما اذنها، که در این مواردم لا اشکال مسلما جائزه. سه قید تو این عبارت هست: دائمه بودن، حره بودن و معل اذن. در مورد این که در مورد عمه یجوز بلا اشکالن، برای این که اون روایت من همینی که یحمل علی کراهه صدرش، اما فی الامت فلا اشکال، یا به این تعبیری که حالا در روایت داریم اما الامت فلا بعثه فعمل حرف انی اکره و ذالک. پس در مورد عمه از اول استثناء شده، همون روایت دال بر کراهت خودش اون رو استثناء کرده است. ولی در مورد منقطعه دلیل خاصی نداریم برای استثناء. زوجتون از شاملش میشه، ادله یکسان نسبت به او. دو مطلب گفته شده: یک، ادعای اجماع شده بر جواز. دو، ادعای انصراف که این موارد این احکام منصرفون عن المنقطعه، و هیچ کدوم اینها قابل اثبات نیست. نه اجماع در مسئله قابل اثباته و نه قضیه انصراف. چرا؟ به چه مناسبت انصراف داشته باشد؟ حالا انصراف گاهی مثلا فرض کنید که اونی که مورد توجه ممکنه در اذهان واقع شده منقطعه یک ساعت یا دو ساعت یا یک شب یا اینها، که خب معلومه چنین از اینها منصرفون، در حالتی که اینطور نیست. چه بسا منقطعه مدت زیاد داشته باشه، به هر شکل این چرا منصرف باشه؟ در هر حال این خیلی روشن نیست، ولذا فیه اشکالون که بشود منقطعه را استثناء کرد. بسیار خوب میگیم پس ما داریم عکس جواب میدیم، میگیم انصرافی که شما ادعا میکنید چون نگاهتون دوختید به این موارد، در صورتی که نه، منقطع عمه و هیچ دلیل ازش انصرافی نداره، عکس قضیه است. و بعدم و کذا فیها ما اذنها، در حره دائمه هم لا اشکال در حالتی که خود زن هم اجازه بده. به تعبیر ما اذنه ها در روایات نداریم، اما در همین روایت کراهت اونی که داشتیم این بود: الا ان یشترط علیها حین یتزوجها، مگر اینکه از حین ازدواج با شرط کنه، اشکالی نداره. مستفاد از این ذیل اینی که پس موافقت زن که در اثر اشتراط حاصل می شود رافع حکم در این مسئله است. و هازا ینبه از این که این حکم، حالا چه کراهتش چه حرمتش علل قول به، جعل ارفاقا به زوجه یا حقا به او، هرچی که تعبیر کنی، و این خصوصیات با موافقت خودش حل می شود و لذا استثناء می شود مع اذنها تو این عبارت مد مع اشتراط هایی یتزوج نیاوردن کلمه الا به اذنها یشمل هر دو صورت را، حالا اذن از اول کلیتا ضمن العقد حاصل شده باشد و یا نه در هر وقتی، در هر شبی، در هر مدتی به اذن خاصی حاصل شده باشد، اعم الا به اذنها یا ام هر دو را. بنابراین این اذن دی آخه بله چرا اینجا شرط ضمن العقد، این اذن کلی داده شده می شود اذن لازم، دیگه نمیتونه ازش برگرده. در اذنای موقت که صرف الاذن میتونه ازش برگرده، در شرط ضمن العقد نمیتونه. الا اختلافین، اونجا بعضی میگن میتونه، بعضی میگن نمیتونه، تأثیر نمیگذاره برگشتش، مورد اختلاف در اونجاست. حالا خیلی خوب، حالا لازم بشه، ما هم در این همینو میگیم. پس چی؟ ما گوتاش اون تو روایت اومده، ببینید تعبیر اونی که تو روایت اومده اول گفتن، بعد کنه از همین ما یستفاد من فانه للارفاق بها فیجوز، نتیجه گرفتن از این جمله جواز او به اذنها. اینجور این طرف آمدن در این بیان، مرحوم آقای استبلسان خلاصه گیری کرده اینو که مقدم داشته برای اینکه یشمل هر دو رو. اینا دیگه تفنن در بیانه و گاهی هم به خصوص برای تلخیص بیان، کوتاه شدن عبارت، این خصوصیات رو ازش استفاده میکنه. خب این جمله و این بحث کنه تمام، که بعدم فرمودن که و اما فیها بدون اذنها ففیه قولان اشهر و مل جواز مل کراه و هو الاقوا، که بیانش دیروز عرض کردیم. بل لا یبعد، یکی از موارد نفی کراهت، عدم الکراهه فلتی علم انها لا تلد و فی المسنه و السلیته و البزیه و التی لا ترزع ولدها. اینا مضمون همون روایت جعفیست. در روایت جعفی همه اینها به اصطلاح نقل شده بود: سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول لا بأس بالعزل فی ستت وجوه، المرأة التي تيقنت انها لا تلد والمسنه والمرأة السليته والبزيه والمرأة التي لا ترزع ولدها والأمه، که امه هم در اون روایت محمد ابن مسلم بود هم در اینجا، از موارد استثناء شیشومیش اینه، میمونه اینجا که پنج تا دیگه اضافه شده. ولذا در مد چون اول گفته بودن الهره، دیگه عمش و نیاز نداشت بگن، در متن تحریر کلمه عمه اینجا حذف شده، ولو در حقیقت داره همون روایت رو میاره، ولی نیاز نبوده به او و اونو دیگه نیاورده و همون پنج مورد رو ذکر کرده، در حالی که در روایت متنش فی ستت وجوه. حالا اینها تعبد میگه کراهت نداره، استثناء میکنه. حالا استثناء اگر از حرمت بود، استثنای از حرمت، حیث این که حرمت لم یثبت و صرفا کراهته، پس اینا میشه استثنای از کراهت. چرا این موارد استثناء شده؟ هر کدوم توجیهاتی داره که دیگه حالا اون برده بحث توجیهاتش و حکمش نیازی نداره که ازش بحث کنی. بله مشکل در مورد سندش بود، ولی دیروز عرض کردیم که خب در این قسمت و صرف رفع الکراهه ممکن است به این سند هم استدلال کنیم به تعمیم بحث تسامح در ادله سنن. جمله بعد، کما ان الاقوى عدم وجوب دیه، عدم وجوب دیت نطفت علی و این قلنا بالحرمه. و بله چی عبارت من کم نوشتم، یه عبارت مختلف، عبارت تحریر ندارید فلوتو ها. وقیل به وجوب ها علی، قیل رو قافش نمیشه بجوری در نمیشه، وقیل به وجوب ها علی لزوجه و هی عشرت دنانیر و هو ضعیف فلقایه. یه بحث کلی داریم درباره دیه به سماع الرجل، اگر کسی باعث شد یه همچین وضعی برای دیگری پیش بیاد به نحوی به اصطلاح بدون ازده و چنین، این دیه داره، دیهش هم در روایات معین کرده عشرت دنانیر که حالا میخونیم روایاتشو. آیا در این موردی که مرد خودش و به اختیار خودش این کار میکنه دیه برش لازمه؟ و اینکه دیه رو بدهد به زنش، اینو بعضیا گفتن، در متنش اشاره میکنه که نه، یه هم چیزی نیست. دلیل باب دیه در ماء الرجل دو تا روایته، یکی موثق، بله یکی روایتی که شیخ به سند صحیح نقل میکنه، ان یونس ان ابی الحسن علیه السلام ان علی علیه السلام قضا فی الرجل یفزع عن عرسه فیعزل عن حلما ولم یرد ذلک. روایت یک، باب 19 ابواب دیات در جلد 19 وسائل، قضا فی الرجل یفزع عن عرسه یا یفزع عن عرسه فیعزل عن حلما ولم یرد ذلک نصف خمس المئه عشرت دناری. نصف الخمس عشرت دناری، یک دهم نسبت به دیه کامل، 10 دینار باید دیهش رو بپردازه. و باز در کتاب ظریف، کتاب طریف ظریف عن امیر المؤمنین، کتاب روایت مفصلی در وسائل در باب دیات نقل می کند که در این روایت موارد متعددی از دیات بیان شده، منتسب به کتاب طریف عن امیر المؤمنین علیه السلام قال و افتا فی منی رجل یفزع عن عرسه فیعزل عن حلما ولم یرد ذلک نصف و خمس المعه عشرت دنانیر. تقریبا هر دو روایت مشابه با هم دیگه، حالا تعریف مجموعه اینها رو نقل کرده، اون روایت یونس این موقع خاصش رو حالا شاید موارد دیگه شب جا نقل کرده باشه و تقطیع شده باشه در روایات. بله بله، اینجا معین شده که ده دو ده دینار نصف عشر مئه، نصف الخمس مئه، اینجور بله. بله نه
هزار
دینار،
هزار
دینار
بله.
اینا مراتبی است که در جنین معین شده. در هر حال حالا اینش این مقداری است که امیرالمؤمنین معین کرده، ولی مورد هر دو روایت جایی است که یک نفر شخص ثالثی میاد جنایتن یفزع عن یفزع عن ارثه بالاجبار جداش میکنه از زنش و در نتیجه فینزل عن ما، یا تعبیری کرد فیعزل عن حل ما، عزل میشه و آب بیرون ریخته میشه، عزل حاصل میشه به اجبار دیگری. این مورد این دو روایته. اما در مورد بحث ما که اینطور نیست. مرحوم سید در متن عروه به روایتین، به یک روایتش البته به همین روایت تعریف اشاره میکنه، اشاره میکنه و میگه ولا وجه للقياس عليه من انه مع الفارق. اولا مورد خودشه، جای قیاس نیست، نمیتونیم بگیم این جای خودش این کار کرد این دیه رو داره. ثانیا مع الفارق، برای اینکه اونجا یه شخص خالصی جنایتن این کار رو کرده، ولم یورد ذالک، بلکه ما میگیم اضافه میکنیم خود این روایت یدل علی خلافه که ولم یورد ذالک، اینجا خودش اراده کرده و اینجا جنایتی اتفاق نیفتاده تا بشه با اونجا قیاس کرد و از اونجا تعمیم داد و امثال ذالک. بله قیاس کلن ببینید، ما اگر در احکام یه حکمی در یه جایی ثابته، مورد دیگرش هم میگیم پلو خودمون فکر میکنیم اینجا هم مثل اونه، مشابه اونه، هیچ فرقی هم ندارن، هیچ تفاوتی هم ندارن، فیجری فیه الحکم. این قیاسش که ابن ابو حنیفه میگفت، این اصل قیاس، ولو فرقی رو نتونیم بیان کنیم، فارقی نگذاریم، ولی قیاس رو اسراع حکم از یه موضوعی به موضوع دیگر، از یه موردی به مورد دیگر، ولو در نظر خودمون هیچ تفاوت نداره، اصلا معنای قیاس همینه. اضافه بر این، این تعبیریست که خیلی جا میگیم، اضافه بر این یه جایی فرقش هم احساس میکنیم روشنه، اون دیگه بدتر. ولذا این دو مرحله اشکاله، قیاسون کل قیاس باطلون، قیاس دلیل میخواد، کل قیاس باطلون، استکشاف منات بشه یه مطلبه، اونم قطعیان، نه صرف این که نه ظاهرش فرق نمیکنه. و علاوه بر این بدتر از اون، اونجا قیاسیست که تفاوتش محسوسه و هو هذا، اونجا یه شخص ثالثی جنایتن این کار رو میکنه و به اصطلاح جای دیه داره، اما اینجا خودشه، خودش به کی دیه بده؟ مرحوم آقای خویی اضافه میکنن این نکته را، در حقیقت روی پایه ی حرف سید کسی گفته بده به زوجه، زوجه چی کار است؟ اگر این ثابت میشد که دیه حالا در اون مورد به زوجه داده بشود، جای این بحث بود که بگه علی ای حال، حالا دیگری این کار کرده یا خود شخص، در حالی که دیه در همون موردیش هم که ثبته مال خود مرعه که هو صاحب الماء، دیه باید به او داده بشه نه به زوجه. بنابراین هیچ گونه جای مقایسه اون وقت در اینجا وقتی به خودش داده بشه، بیایم بگیم یجب بر خودش که دیگه رو بده به خودش. بله آقا، معل فارقش اینه که جنایت خارجیتون به جای خودش، این در نتیجه است، این معل فارق نیست، فارق در موضوعه، اینجا در نتیجه است، نتیجه است در اینجا، نه معل فارقش این معناش نیست، معناش همونه که اول گفتیم. نه ببین آقا، هی حالا
او اصل قیاسش، اما معل فارقش اونجوری کسی هست بشه یه از نبی میده به پدر، برای اینجا
این معل فارقش این نیست. حالا شما هر چی دلتون بخواد بگید. نه نه آقای خویم میگه مضافن. حالا برفرضم بگه نه درست نیست، میگم برفرضم ایشونم بگه درست نیست، این معل فارق مال اونجا فارق در موضوع قیاسه، نه در حکمی که یه ترتب برش، اونجا که معل فارق نمیگن در قیاس، این حکمیست که یه ترتب برش، فارق در موضوع. بنابراین این هم به اصطلاح جای وجهی ندارد، از این جهت تمام. فروعی که در متن ذکر کردن تمام شد. دو تا فرع دیگر هست در عروه مرحوم سید متذکر شده که در این متن نیاوردن. نه نداره. در عروه اضافه میکنن این فر را، و اما عزل المرأة، مبتلابه هم هست در زمان، حالا خوب بود در مطلب ذکر میکردن، و اما عزل المرأة به معنا منعها عن الانزال فی فرجها فظاهر حرمته، اینجا حرامه بدون رضای زوج اگه این کارو بکنه حرامه، فانه منافل للتمکین الواجب علیها، تمکین بر زن واجبه، تمکین بر زن یعنی چی؟ همین معناش، یعنی در مورد استمتاع، حالا همه استمتاعات جزء تمکین واجب نباشد، وقت به خصوص جزء تمکین واجبه و این وقت اختیارش به مرد دست مرده، او حق نداره خودش ممانعت کنه و منع کنه او رو نیمه کاره از ادامه کارش. این واضحون، چون تمکین براش واجبه و این خلاف تمکینه، پس حرام است بر زن که حالا وسط کار، آخر کار، قبل از انزال، حالا به تعبیر بعضی از آقایون خودش رو از زیر او بیرون بکشه، یا خودش او رو از طرف خودش رفع کنه، یا مثلا از پشتش کنار بزنه، امثال اینها، یه این تمریناتش با شما. حالا ببینیم عزم کنیم، اجازه بدید. بل یمکن وجوب و دیت نطفت علیها، اینجا میتونیم بگیم از همین روایته بفهمیم که اگر این زن این کارو کرد دیه هم براش واجبه، تقریبا یستق براش، که یه کسی اجباراً فزعه جداش کرده و در حالی که هو لم یرد ذلک، او رو نمیخواست، این کار رو نمیخواست، شاید نیاز به تنقیه منات داشت، خود روایت هم بگیم یشملو، اگر زن این کار کرد یجب علیه پرداخت دیه به مرد. و این دو جمله در کلام سید مورد قبول همه محشین هم قرار گرفته، هیچ کس از آیونم بهش به اصطلاح حاشیه اشکالی در این مورد نکرده، بالاخره در مورد اصل قضیه مخالفت تمکینش که روشن، وجوب و دیش هم از این جهت که یکی از همین مصادیق مکل مفز یا اعظم فتفوید، حالا مفز یه جوریه، این بدتر از اونه، اذا کان قد نهت نفسها عنه عند انزاله، این شاید ایزا بیشتری هم باشه برای مرد. مرحوم آقای حکیم اینجا بعد از اینکه این مطلب رو نقل میکنن، عبارت هم مال خود ایشون، بعد میفرماید و اشکاله ظاهرون للفارغ المتقدم. البته مرحوم آقای حکیم در اینجا ظاهرا حاشیه عروه ندارن، ولی خب در متن مستمسکه، حالا عملا هم به این فتوا داده باشد یا نه نمیدونیم. و اشکاله ظاهرون للفارغ المتقدم، یعنی چه ظهوری داره؟ آیا اون فارق در اینجا میاد؟ فارق نسبت به اون جایی بود که خودش عزل کنه، خودش بود، مربوط به خودش بود، مفزعی نیست، تصرف شخص خالص ثالثی نسبت به اون نیست، و از این جهت گفتیم فارق داره با این مورد روایتین. آیا اون فارق اینجا میاد؟ اینجا هم جریان داره اون فارق؟ چی مقصود ایشونه؟ نمیدونید. البته ایشون در اون فارق وقتی بیان میکردن اونجا یه جمله ای دارن که اونجا روشن نیست، ولعل این حرفشون مبنیه بر اون مطلب باشه. اونجا وقتی میخواستن فارق رو بیان بکنن تکیهش رو اینه، تعبیر ایشون که اونجا اجنبیون مورد روایتین، به اصطلاح عزل به سبب اجنبی است به خلاف خودش که اجنبی نیست، و بعدم تعبیر میکنن که بله الا بله که فانه و ان الزوجه لیست اجنبیه بل من الوالد. یه همچین تعبیری، کلمه والد اینجا اومده که خیلی در متن مستمسک روشن نیست. در هر حال اگر ملاک رو اجنبی و غیر اجنبی رو کلمه اجنبی به این معنا اتکال بکنیم، بله فارق، اینجا حالا زن اجنبی که نیست، ولی ما یه همچی چیزی تو روایات نداشتیم که در این روایتین کلمه اجنبی که روی این کلمه تکیه بکنیم و بگیم چون اینجا لایستق برش اجنبی فارقون بینهما، خب جای شبهش بود، ولی ما یه همچیزی نداریم که فضع کسی که حق نداشت، و اینجا هم در اول فرع اینو گرفتید که یجب التمکین و حق نداره جلوگیری بکنن، پس اونم از همون قبیله، فرقی بینهما نیست. ولذا این اشکال مرحوم آقای حکیم در این عبارت چندان روشن نیست. این فرعم تمام، پس هر دو فرعش مورد تسالمه. بله لا یجوز و یجب علی حدیه. و هنا سؤالون، حالا اضافه کنیم، نه اگر مانع از انزال نمیشه و ما ینزل فی الرحم، ولی زن کاری می کند که او رو از تأثیر می اندازه، او رو از تأثیر ساقط می کنه که موجب انعقاد نطفه نشود، جلوی انعقاد نطفه را می گیرد، این یجوز اولا یجوز؟ البته یادتون باشه بس در این قسمت یجوز و بدون اذن شوهرشه، اگر به اذن شوهرش باشه اشکالی نداره، اونم باز اراده اونه، اما صحبت اینه که آیا یجوز این زن این کارو بکنه بدون اجازه شوهرش. این چیزاییست که الان متداوله، وسائلی که الان برای جلوگیری زنها هست، اونایی که زنها مانع میشن از تولد اولاد، از انعقاد نطفه، البته چند جوره، نحوه های مختلف داره. نه چند جور، حالا از نظر سنائیش و شکل خارجیش و نمیدونم دستگاهش و چنین و چنان، از اون نظری که در مسئله دخالت دارد، بعضیاش جلوگیری میکنه از این که نطفه به رحم برسه و با نطفه زن تلاقی کنه، نه مانع میشه از رسیدن. بعضیا بعد از این که رسید به نطفه زن مانع میشود از رشدش و انعقاد نمیدونم چنین و چنانش. بعضیا بعد از انعقاد اسقاطش میکنه. اینا مراحل ثلاثی است که هست. بعضیاشون ممکنه بگیم از قبیل سقط جنینه و ادله سقط جنین شاملش میشه، اونجا بگیم حرامون، حرامش به جای خود دیش هم داره و چنین و چنان. این موردی که فعلا اینجا به این مناسبت مطرح می کنیم، نه، اون مرحله اولیش که مانع می شود از این که به رحم برسد، فاصله می گذاره بین این و رحم. آیا این جایزون برای زن املا؟ تمکین کرده کاملا، ولی تفوید کرده بر مرد اون چرا که مایه تولیده به اصطلاح، این رو بر او تو تفوید کرده. آیا این بدون اذنش جایز هست یا نیست؟ نتیجهش خیلی چیزا با هم یکیه، خیلی چیزا با هم دیگه یکیه، اما حالا این راه هاش فرق میکنه. دلیل بر حرمت چی داری؟ این مسئلتون قابل طرح، به خصوص فی زمان نهازا که اینجور وسائل اختلاف شده. بعید نیست که قائل بشیم به حرمت. چرا؟ برای اینکه این دو روایت که گفت باید دیه بده، چرا دیه بده؟ خب دقت کنید متن روایت این رو، یکیش معتبر ولو یکیش سندش ضعیف. در متن روایت این تعبیر اینه: قضا فی الرجل یفزع عن ارثه فیعزل عن علما ولم یرد ذلک نصف خمس المع عشرة دناری فیعزل عن حلما ولم یرد ذلک. روایت نشون میده که دیه مال از بین بردن و تلف شدن این ماییست که بله قابلیت داشت، صلاحیت داشت، شأنیت داشت، یک در میلیون، یک در ده هزار میلیون، چنین هرچه بود، و این قابلیت رو از بین برد، این موجب دیه شده برای یک نقصی که در او ایجاد کرده، نه اینکه حالا خوشیش و لذتش و امثال اونا از بین برده. دیه با اونا تناسبی نداره. بله فضع یعنی وادارش کرد، میدم ترسوندش به هر شکلی، بله اون سبب شد، ولی اگر میترسوندش چی هم نمیشد، اون که بحثی نداشت، که اون که مورد روایت نیست که حالا بگیم از کسی رو ترسوندی فعلا باید اینقدر یه بدی یا اینا، یه همچی چیزی داریم؟ نه، این مال این خصوصیته، مال این مسببشه، نه صرف ترسوندنش. ترسوندش اینجوری شد، برای این که اینجوری شد برای این باید دیه بده. دیه باید بر چی بده؟ دیه بر یک نقصی که وارد کرده، دیه لنفس آبه طرف آبه چی، بر این نقصی که وارد شده، یه چیزی رو اتلاف کرده. دیه ماره موارد اتلافه، یه چیزی اتلاف کرد، و اون وقت بگیم در این موارد هم زن اتلاف میکنه، و از این جهت دلیل یدل بر این که این دیه دارد، ولو این که بله ها حالا که دیه دارد اون دلیل تم. اگر کل اطلاف رو بگیم من اطلف برای یک کسی دلیلی تو داشته باشی بگال نه، اگر اونجور بود میگفتیم حرامم هست. حالا حرام نباشه دیه در این مورد دارد، یا لا یجوز برای که سبب برای این نقص میشه، لا یجوز و حرامون و یجبو که زن دیه این را به مرد بپردازد. بله آقا، اگر دیه رو در اینجا داری میگی واجبه، بله همونه. ببینید در مورد چرا قاطی کردی رای محمدی ها، ببین یه وقتی دیه بر مرد واجب نبود که به خودش بدهد در عزله، اما بعد که مسئله زن رو مطرح کردن گفتن و یجب علیه دیه، جز متن عربه همه هم گفتن، نه همه یکی، همه این متن عربه اینه که هیچ کس هیچ کم برش حاشیه نداره، بل یمکن وجوب و دیت نطفت علیها، هیچ کس هم حاشیه نزده. بله در زوجش دارم میگم. و اما عزل المرأة به معنا منعها عن الانزال فی فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فانه مناف للتمكين الواجب عليها بل يمكن وجوب دیت نطفه عليها. بله این در این موردی که به اون شکل عزل کند دیه هم برش واجب. اونی که ما اضافه کردیم این فرق را نه به اون شکل عزل نمی کند ولی موجب تفویت نطفه می شود. میخوام میگیم از همین روایت استفاده میشه. بله در مورد زوجه چرا گفتیم یجب علیه دیه؟ برای اینکه روایت این شاملش میشد، برای اینکه اونم اجنبی بودن درش دخالتی نداشت، غیر صاحب الماء هر کسی این کار رو بکند علیه دیه من جمله زوجه. حالا در اینجا هم زوجه داره به نحوی تفویت میکند این رو بر مرد، فیجب علیه دیه که مشکلی نداره. بله نهی سلاغ اونی که اگه قبول کردیم اون در مرد بود که قبول نکردی در خودش، نه در مورد زن. بله اینا رو گفته عرض کردم گفت این پم یک فر و اون چیزیست که لعل الان فی زماننا به استرشای اون، البته اگر با موافقت شوهر باشه که کثیرم ما یکون و کدالک اشکالی نداره، اما اگر بدون موافقت او و بدون اذن او باشد ظاهر این است که حرام است و برش دیه هم واجب می شود. این بس حق خود مرد، حق ناس خود مرد، مال اونه، مال اونه، تفویت مال اونه. بله نه از اول هم اجازه بده اشکالی نداره، هرچی که مربوطه بون هست. این فرع هم تمام، اجازه بدید اجازه بدید. بعد یک فرع یه فرع کوتاه دیگری هم سید دارد که لا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب و غیره، که سید در مسئله بعد ازش برگشته انشالله فردا بیاری خدا، و بعد مسئله 15 هم انشالله.